بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام. جلسه سومه که ما در خدمتتونیم با موضوع فرزندپروری در عصر رسانه. یه دو جلسه فاصله افتاد، امیدوارم خیلی دیگه مطالب حالا از ذهنمون نرفته باشه و به حال بتونیم پیوستگیش رو رعایت کنیم و در ادامه در خدمتتون باشیم. خب بفرمایید در مورد ویژگی‌های جوانان، یعنی که در ذهن جوانان چه می‌گذرد، در واقع این بود و داشتیم در بله
تعلق،
بله
گروه همسانان
تعلق داشته باشید، بله
احساس سرزندگی، یعنی زندگی را حس کردن، در حال بودن،
بله داشت. اون بحثی که ما وسط کشیدیم در مورد ذهن نوجوانان که در ذهن نوجوانان چه می‌گذرد، صحبتمون در مورد این بود که ما اگر بخوایم نوجوانا رو بفهمیم و باهاشون ارتباط بگیریم، اول باید ذهنشون رو بتونیم بخونیم، یه ذهن خوانی ازشون داشته باشیم، بدونیم تو ذهن اونا چه میگذره و بعداً بتونیم حالا براشون کاری انجام بدیم، باهاشون ارتباط بگیریم، گفتگو کنیم و وارد دنیاشون بشیم. اگر خاطرتون باشه در مورد این مطالبی که در ذهن نوجوانا میگذره اومدیم به صورت مختصر یه رمز گفتیم، اگر خاطرتون باشه گفتیم که بهش میگیم تازه عمر، بعد دونه دونه اینا رو گفتیم صحبت میکنیم در موردش. طی اولش گفتیم در مورد تعلقه، یعنی اینکه جوانها دوست دارن به یک جایی تعلق داشته باشن، به گروه همسالان تعلق داشته باشن، نمیدونم به یک انجمن تعلق داشته باشن، به یک باشگاه ورزشی تعلق داشته باشن، یعنی دوست دارن عضو یک گروه باشن، عضو یک جایی باشن. و یا حتی این تعلق و دوست داشتن رو باز به خانواده هم میتونیم تعمیمش بدیم، یعنی اگر نوجوان و جوان به خانواده احساس تعلق داشته باشه در عین استقلال. خاطرتون هست از دوره قبلی اونجا میگفتیم که استقلال و احساس تعلق دو تا مفهوم هست در نوجوانی که اینا باید به حالت موازنه یا تعادل باشه برای بچه ها. در این حال که به ما وابستن، احساس تعلق به ما و به خانواده میکنن، آروم آروم مستقلشونم بکنیم. پس بنابراین در مورد این کلید واژه ته، یعنی احساس تعلق، یعنی جوانا باید به جای تعلق داشته باشن. خب اگر به خانواده احساس تعلق نداشتن، اگر با خانواده صمیمی نبودن، با پدر و مادر صمیمی نبودن، با دایی و عمو و خاله و اینا صمیمی نبودن، بیشتر به گروه همسانانشون وابسته میشن. حالتون خوبه؟ خوش اومدید. ز یعنی احساس زندگی و سرزندگی. اینه که بعضی از جوونا یه کارای میکنن که برن تو حالت خلسه، مثلا مواد استفاده میکنن، یا میبینید تو این به حساب کلوپا یا به هر حال این مهمونی های شبانه که میرن، حالا اسمش هم میگن پارتی، یه رقصای عجیب غریب میکنن که از نظر ما بیمعنیه واقعا. یعنی میگیم یعنی چی این کارا؟ دیدین گاهی بهشون نهیب میزنیم، میگیم این دیوونه بازی ها یعنی چی؟ در اون لحظه اون خلسه‌ای که به جوان دست میده، احساس زندگی و بودن و اینکه من وجود دارم و اینکه خودشون رو حس میکنن دست میده بهشون. دقیقا مثل وقتی مثلا شما فکر کنید یه بودایی، یه کسی که داره عبادت میکنه در اون حالت نیایش، چیز از اطراف خودش احساس نمیکنه و به یک حالت خلسه میره. بنابراین جوان ها هم گاهی یه کارایی به خودشون میکنن و ما رفتارایی میبینیم ازشون سر میزنه، از نظر ما بیمعنی و به قول معروف مسخره است، ولی اونا میخوان زندگی رو احساس کنن، حالا با اون ترانه خوندن ها، با اون رقصیدن های مزخرف، با اون مثلا حالت که بعضی وقتا مواد استفاده میکنن، سیگار میکشن، میگن میخوان بفهمن زندگی یعنی چی، حس احساس کردن زندگی. بعد این عین یعنی عمق داشتن، یعنی جوونا یه چیزی رو میخوان که براشون معنا و مفهوم داشته باشه. این به حساب جمله رو ما خیلی وقتا تو جلساتمون میگیم، میگیم ما سر کلاس و بچه هایی که درس میپرسیم بعضی وقتا واقعا از نظر اونا مسخره است. مثلا معلمی که از دانش آموز میپرسه ملخ چند پا داره، بعد بر میگرده اون نوجوان به معلم میگه خوش به حالتون آقا، دغدغه های شما فقط همینه که ملخ چند پا داره. در حالی که جوونا چون دارن دوران هویت یابی خودشون رو طی میکنن، میخوان بفهمن اصلا دنیا یعنی چی، اصلا چرا به این دنیا اومدن، آخرش که چی، آخرش به کجا میرسن. پرسش های ذهن جوان بسیار عمیق تر از اون چیزی هست که ما احساس میکنیم مثلا روزمرگی های ما برای ما اهمیت داره، برای اونا اهمیت نداره. مثلا اینکه ما بهش میگیم چرا اتاق انقدر نامرتبه، چرا انقدر تو شلخته ای، واقعا برای اون معنا و مفهوم نداره. اون یه چیزی رو میخواد، دنبال یه چیزی نوجوان که براش عمق داشته باشه، یعنی میگم یه چیزی باشه که نزدیکش کنه به هویت یابی خودش، هویت خودش رو پیدا کنه که الان چی کار است، آخرش چی میشه، عاقبت درس خوندنش چی میشه، آخر میخواد به کجا بره. یعنی دنبال عمقه، برعکس حالا دوران بچگی یا مثلا ماها دیگه سنی که ازمون میگذره دیگه اینا برامون حل شده است، ولی برای جوانا دنبال عمقه. میم این پس ای یعنی برای عمق، میم یعنی مراقبت. ببینید جوانا نیاز به یه چیزی دارن که ازش مراقبت کنن. حالا این چیز بعضی وقتا شلوار جین گرونیه که براشون میخریم، همون شلوار جین گرون اگه دوستش داشته باشه ازش مراقبت کنه. گاهی دوست دخترشه، یعنی واقعا دوست داره دوست دختری داشته باشه ازش مراقبت کنه. گاهی حیوان خونگیشه، گاهی اون موبایلشه. یه چیزایی که شاید ماها خیلی توجه نکنیم همینه. بچه ها یه دلیلی که وقتی میرن حالا پسرها به سمت جنس مخالف به سمت دختر یا دخترها به سمت پسر، یه دلیلش همینه، دنبال یه کسی هن که ازش مراقبت کنن. این تو ذهنشونه، تو وجودشونه، در فکر جوان همین میگذره که از یه چیزی مراقبت کنن. بعض وقتا والدین از حالا مشاور میپرسن که این بچه من اینجوریه اونجوریه، ولی حیوان خانگی دوست داره، به نظر شما بخریم نخریم؟ شاید خیلی وقتا لزومی نداشته باشه ها، چون نوجوان انقدر خودش مثلا با لپتاپش مشغوله، با فرض کنید گوشیش مشغوله، با درس و کتابش، حواسش به درس و کتابشه که نیاز به حیوان خانگی نداره. ولی اگر دیدیم نه داره به راه‌های دیگه میره، داره مثلا وقتشو با گروه همسالانش حالا غیر همسال یه جوری پر میکنه که این شده انگار مادر و مراقب اون گروه، حالا یا اون دوست دختر یا فرق نمیکنه دوست پسر، برای جایگزین کردن میایم چیکار میکنیم؟ حیوان خانگی میگیم بگیر براش. جایگزین کردن شخص یا چیزی که داره ازش مراقبت میکنه با حیوان خانگی. مثلا
مثلا چیزی که موبایل حالا لپتاپ شاید این آثارش بد باشه، ولی حیوان خونگی که آثارش بدتر به نظرم، یعنی که یه وابستگی میاره که مثلا الان میبینید مثلا الان یه سگ میگیرم بیشتر
بله.
از شوهرشون دوست دارم.
بله.
اگه من مثلا
ما در مورد نوجوان داریم صحبت میکنیم،
خب من اونقدر این به مردم خب. به این اینقدر تعلق پیدا کنم.
شما فکر کنید اگر یه عروس هلندی برای مثلا پسر 13-14 سالتون بگیرید که این از مدرسه که میاد حالا به این آب و دون بده، زیرش رو تمیز کنه، یکم باهاش صحبت کنه، نمیدونم به قول خودش پروازش بده تو خونه، به نظر شما مراقبت از این الان آسیب بیشتری داره یا مراقبت از موبایل؟
بنده ها بهتر
ببینید اصلا ما در مورد اونا که اگه بخوام صحبت کنیم خیلی حرف داریم، چون از همه مهمتر وابستگی که بچه ها یا حالا انسان ها به حیوان پیدا میکنن و بعد حیوان ها معمولا عمر طولانی ندارن، بعد مدتی از بین میرن و از بین رفتن اون حیوان خانگی برای شخص اصلا یه جور از دست دادن و افسردگی و اینا میاره، اون که اصلا داستان خاص خودش رو داره. ولی اگر در مورد آسیبش دارین صحبت میکنین، آسیبایی که در شرایط معمولی یه نوجوان از موبایل و از لپتاپ میخوره، حالا اونا رو الان بحث همین دوره مونه.
کف اقوام میبینم که از بچگی براشون پرنده گرفتن، الان خودشون یه کف دروازن چه تشکیلاتی برای خودشون.
در همه، ببینید در همه این مسائل افراط و تفریط، ببینید بحث افراط و تفریط خیلی مهمه و میانه روی فرق نمی کنه ها. تو هر چیزی انسان بیش از حد زیاده روی کنه، افراط کنه یا تفریط کنه، خب آسیب میبینه دیگه. حالا وقتی ما صحبت میکنیم از ذهن نوجوان و از این که نیاز به این داره از یه چیزی مراقبت کنه، ما فقط قصدمون اینه که بگیم بابا حواستون باشه بچه ها مراقب چیه. یعنی شما اگه الان یه پسر 14-15 ساله دارید، یه پسر 17-18 ساله دارید، غیر ممکنه این موضوع تو ذهنش نباشه، یعنی از یه چیز مراقبت نکنه. حالا بعضی وقتا میگم لباسشه، مدام از بیرون میاد میشوره اتو میکنه، نمیدونم هی به این میرسه، اگر یه وقتی برادرش اشتباهی مثلا شلوار جین اینو پوشیده باشه عصبانی میشه، زمین و زمان رو به هم میریزه و از نظر ما و شما بی‌معنیه، میگه مبارک که چی شده، حالا پوشیده تا مغازه رفته یا مثلا تا مهمونی دوستش رفته، ولی اون واقعا آسیب دیده. همین که آره منظورمون اینه که ببینید حواستون باشه از چی داره مراقبت میکنه. غیر ممکنه اگر چیزای یک شیء رو مراقب نباشه، یک حیوان، یک پرنده، حالا دوست دختری، دوست پسر، یک کسی نداشته باشه ازش.
چه سنی این احساسات
دوران نوجوانی رو معمولا خب اصلا که بچه ها وارد مراحل بلوغ میشن ما میگیم، یعنی فرض بفرمایید دخترها معمولا از 9 سالگی و پسرها هم از هول و هوش 12-13 سالگی، به خاطر اینکه سن بلوغ هم اومده پایین. قبلا هم میگفتیم 15 سالگی برای پسرها، الان میگیم نه بابا از 12-13 سالگی حواستون باشه بچه نوجوان حساب میشه. حالا الان کلی بحث داریم روی دوران نوجوانی و اینکه زوال طفولیت اتفاق افتاده، زوال کودکی در واقع اتفاق افتاده، کلی صحبت میکنیم. خب بگیم ادامه بدیم. خب پس صحبت این شد که در ذهن نوجوانا یه سری پیش‌فرضایی هست، یه سری مسائلی می‌گذره، ما حتما باید ازش اطلاع داشته باشیم و اینا رو اومدیم به صورت یک کلید واژه گفتیم به نام تز عمر. تز به معنای اینه که احساس تعلق می‌خوان داشته باشن، حالا به یک گروه، به یک انجمن، به یک حالا ورزشگاه، به یک تیم، به یک خونه و یا یک گروه یا گروه همسالانشون. ز گفتیم به معنای زندگیه، میخوان زندگی رو مزه مزه کنن، بچشن، برای همین سراغ مواد میرن، برای همین سراغ پارتی و رقص و یه چیزایی که بهشون حالت خلسه بده میرن. این به معنای عمق، نوجوانا دنبال عمق و ته یه چیزن، چون در دوران هویت یابین و میخوان ببینن بالاخره از کجا اومدن، به کجا میرن، ته این زندگی یعنی چی، سوالهای خیلی عمیقی تو ذهنشونه. میم به این معنی که مدام باید از یه چیزی مراقبت کنن، حواسمون باشه مراقب چیان و اگر مراقب یه موردی هستن، حواسشون به یه چیزاییه که از نظر ما درست نیست، حتما یه چیز جایگزین رو بذاریم براش تا بچه دنبال اون باشه. ره به معنی راحتی، ذهن نوجوان دنبال راحتی، همیشه میگرده راحت ترین مسیر رو برای کارش پیدا میکنه، برخلاف حالا ماها که خیلی وقتا به قول خودمون لقمه رو میپیچونیم میذاریم توی دهنمون. ولی نوجوانا اکثرا چون ذهن پویا و فعالی دارن دنبال راحت ترین راه هستن. یه دلیل این که الان نوجوانا همش میگن که مدرسه بریم چی کار کنیم، درس بخونیم چی کار کنیم، چه فایده. الان اونایی که رمز ارز کار میکنن، بیت کوین نمیدونم خرید و فروش میکنن، اونا خیلی موفق ترن و در واقع یه جورای انگیزه درس خوندن و مدرسه رفتن ازشون گرفته شده اینه که دنبال راحتی هست. و بنابراین ما هم خیلی بهشون سخت نگیریم، راه رو طور هموار کنیم که اونا هم بتونن به راحتی به اهدافشون برسن. خب بفهمید
این
بله.
یه جمعی میشستن مثلا جمع به خلطه میبردن، بعد اونه که از خلطه بیرون میومدن گفتن مثلا رفتی حرم اماما که هر دونه حالا به یه طریقی، بعد از زمین فاصله میگرفتن چیزی که به چشم خودم دیدم.
ببینید بله در درجاتی از عرفان این کارا رو میکنن دیگه. اصلا یه سری از مرتضای هندی رو دیدین دیگه، روی سطح پر از میخ دراز میکشن اصلا. یا فرض بفرمایید اینایی که یوگاهای عمیق میکنن در یه حالتهایی اصلا میگن اون از جسمشون روح خارج میشه و حتی به قول شما ممکنه سیرم بکنه به جاهای دوردستم بره. اینا بله واقعیه و اصلا شک نکنید درش. حالا حالت خلسه برای هر کسی یه جور اتفاق میفته، برای فرض بفرمایید اون عارف یه جور، برای زاهد یه جور، برای مرتاض یه جور، و حالا استاد شما نمیدونم چی کار میکنن ولی اتفاق میفته.
من یه جایی رفتم یه مکانی دیدم، مثلا یه سری از جوانا رو بلند میکردن، اصلا به سینه‌شون فشار میدادن، برای چند لحظه رو از تنشون میرفت، یعنی مثلا دیگه حالت بیهوشی. بعد موقعی که بیدار شدم گفتم محمد فضل یکی از جوانا بودن، ما حالا حرم حضرت علی بودیم، این کار کردیم، اینو دیدیم اینجوری. من خودم اوایل حالت خندم میگرفت، ولی وقتی اطرافیان نزدیکای خودم این حالت رو پیدا کردم برام خیلی جالب بود که اتفاقا میافت.
یه درجاتی از هیپنوتیزم هم هست دیگه، یوگا، هیپنوتیزم. من خیلی بلد نیستم. الانم میدونید که عرفان خیلی زیاد شده، یه سری عرفانای کاذب اصلا اومده، هر کسی به یک طریقی دیگه داره. به قول اون فیلم چی بود، مارمولک بود، میگفت راه های رسیدن به خدا به تعداد افراد روی زمینه، یه همچین جمله بود توی اون فیلمه میگفتن. واقعا هم همینه، از راه های مختلف حالا اینو تجربه میکنن افراد. و خب آنچه مسلمه اینه که ما ورای این جسم یه روحی داریم در بدنمون که اون روحمون دیگه مثل جسممون زمان و مکان نداره، و اگر به هر روشی بشه این روح رو برای لحظه‌ای، برای دقایقی یا برای ساعتهایی بشه جدا کرد، میتونه خیلی راحت به همه جا سیر کنه و بره. بنابراین شک نکنید در اونا هم، و حتما توانمندی هایی دارن، ماها بی اطلاعیم، حتما هست. خب این داخل پرانتز بود، این که در ذهن نوجوانا چی میگذره، چون داشتیم در مورد نسل X, Y و Z صحبت میکردیم و رسیدیم به اونجا که به هر حال ما مجبوریم به عنوان پدر و مادر و والدین، به عنوان کسانی که تا حالا فقط رسانه‌ای که ماها ازش استفاده می‌کردیم رادیو تلویزیون بوده و الان در دوره فعلی شده تبلت و کامپیوتر و موبایل و به هر حال هوش مصنوعی هم که داره به اینا اضافه میشه، میگم شناخت جوانا و نوجوانامون خیلی مهمه که بتونیم با اونا تعامل کنیم. و اما اینکه برای مدیریت رسانه در خانواده معمولا ما با تعارض مواجه میشیم، یعنی باعث چالش میشه، باعث تنش میشه، چیکار کنیم که برای مدیریت کردن دچار چالش، دچار تعارض، دچار جنگ و دعوا تو خانواده نشیم و بتونیم مدیریت کنیم دیگه. همین. بعد خب اگر خاطرتون باشه جلسه قبل گفتیم که زاویه دید افراد به رسانه فرق میکنه. بعضیا خوشبینن، بعضیا بدبینن و بعضیا واقع بینن. ما در درجه اول وقتی به این سه گروه نگاه میکنیم میگیم خب معلومه همه ما جز واقع بیناییم. ولی واقع بین بودن به این معناست که ما مخاطب رسانه های مختلف رو بشناسیم و برای هر گروه مخاطب ببینیم چجوری میشه خطرات، تهدیدها و آسیبها رو پیدا کنیم و نسبت اون خطرات و آسیبا بدبین باشیم. در مقابل نقاط مثبت و حالا آنچه که میشه از رسانه به عنوان بهره برداری خوب کرد رو پیدا کنیم. در درجه اول مخاطب رسانه ها کیان؟ بچه ها دیگه. بله، کودک و نوجوان بیشتر مخاطب اونا. از اونا که گذشت ماهاییم، نسل میانسالی. جلسه قبل با سکی میکنم در مورد آسیب‌های تلویزیون برای کودکان صحبت کردیم. گفتیم که تلویزیون برای کودکان معمولا حالت اعتیاد رو داره، یعنی میشنن پای تلویزیون میبینید که از گوشه لبشون به قول معروف آب کش میره و دهنشون باز میمونه و چششون به تلویزیون همجور دوخته شده و تکونم نمیخورن. خب چه خطراتی داره، چه آسیبایی داره؟ شماها بفرمایید. برای زیر دو سال که کلن گفتیم مطالعات و پژوهش‌هاشون میده که استفاده از تلویزیون ممنوعه چون بسیار مضره. حالا برای بالای دو سال شماها بفرمایید مضرات تلویزیون.
حرف گوش کردنشون کمتر میشه.
چرا؟
احساس میکنم که مثلا الان پسر من 4 سال و نیمشه، از وقتی که تلویزیون روشن میکنه میشینه میبینه ها، خسته میشه خودش بلند میشه، ولی تا اون موقعی که داره میبینه شاید یه موقع یه کار فوری داشته باشه اون کارو انجام نمیده. هرچی بهش میگم محمد هستی خوشه این کار انجام، نه من اینو الان ببینم، من احساس کنم این حالت بهشون
به خاطر اینکه غرق در اون مطالب میشه، در اون موضوع میشه و اصلا اطرافش رو حس و احساس نمیکنه.
همیشه
خودش میره آب بخوره،
ولی وقتی داره تلویزیون میبینه به یکی دیگه میگه
بره
بهش آب بده،
میترسه یه چیزو از دست
بده
دیگه. بله،
من این احساسو درش کردم. بعد احساس کنم میذارم لجباز میشن، یعنی اینکه
چرا عصبی میشن،
استرس میاد، چون فیلمایی که دارم میبینم بعضیشون تخیلیه دیگه. الان که جدا همش این روباتیک و این چیزا همه
آفن.
اونو داره میزنه، اونو اون قهرمان، اون دشمنه.
بله، بله دقیقا درست میفهم. آنچه که در بچه ها اتفاق میفته موقع تماشای تلویزیون همین است که شما ها میگید.
اصلا پیتریس که خیلی معلوم واضحه. چیان؟ کم تر حراتی.
بله
دیگه چی؟
کم صحبت
کنم. بله بله، اصلا قدرت گفتگو رو از بچه میگیره. پس کم تر حراتی اضافه بند دیگه چی؟ صحبه گفتگو کم میشه، تعامل کم میشه، تعامل و گفتگو کم میشه و دیگه استرس، میزان استرس و هیجانشون. بله، و پرخاشگری. چرا پرخاشگر میشن؟ علتش همونی که شما گفتید، یعنی فیلم تلویزیون رو نگاه میکنه، فیلم اکشنه، پر از صحنه های حالا بگیر و ببند و بزن و اینجور چیزا،
همش هم یه آدم بده این آدم خوبه، باید با اون
بزنید.
از این من میخوان بچه‌هامون رو چیز کنم ولی نمیدونم.
دقیقاً اون حالات هیجانی که در بچه‌ها اتفاق میفته باعث تحریک اعصاب سمپاتیک بچه‌ها میشه. چی ترشح میشه؟ هورمون آدرنالین ترشح میشه. وقتی که هورمون آدرنالین ترشح میشه، ببینید در حالت عادی ماها فرض کنیم وقتی که بازی میکردیم
اگه خاطرتون باشه مثلا فرض کن بازی وسطی بازی میکردیم، خب توپ که داره میاد به سمت ما و ما هیجانی میشدیم فرار میکردیم، یعنی اعصاب سمپاتیک فعال میشه، هورمون آدرنالین ترشح میشه و دستور میده به بدن که فرار کن، توپ داره میاد به سمت تو. ولی الان بچه پای تلویزیون نشسته، اون هیجانات به بدنش وارد میشه، اعصاب سمپاتیک بچه فعال میشه، هورمون آدرنالین ترشح میشه، منتها نمیتونه تخلیه کنه. بنابراین بچه پرخاشگر میشه، هیجان در بدنش میمونه. میشه چی؟ تحریکه.
با کوچکترین چیزم فریاد
میشه. بله، چرا؟ تحریک پذیر میشه.
چون نمیتونه بقول شما این ترشحات رو بیرون
بده. بله، و خودش رو تخلیه کنه. پس میشه تحریک پذیری، بعد باز ترشح آدرنالین، چون اعصاب سمپاتیک تحریک شده. خب نتیجه چیه؟ نتیجه شده که تلویزیون رو ما خاموش میکنیم، بچه میاد شروع میکنه به مشت و لگد زدن به ما یا به دیوار، درسته؟ درسته؟ یا میره سراغ پرخوری. پرخوری عصبی میگیرن بچه ها. یکی از دلایل اضافه وزن موقع تماشای تلویزیون یا بازی های کامپیوتری اینه که بچه ها انگار یه جورون عصبانیت خودشون رو، اون استرس و هیجان خودشون رو با خوردن تخلیه میکنن. بعد مطلب دیگه این که گاهی حالا این تحلیل پذیری و اون پرخاشگریشون رو به صورت در خود فرو رفتگی یا بذاریم اسمشو آفرین منزلی شدن و افسردگی نشون میده. خب نتیجه اینا تازه بخشی از اون عوارضیه که تلویزیون برای کودکان داره. عوارض تلویزیون برای کودکان
در مورد
ترسام هم سرس میکنه. بله بله، حالا یواش یواش وارد دنیای اینا هم میشیم. تازه تلویزیون ما معمولا یه افرادی خب نشستن و برنامه هاشو به حساب خودشون چک کردن و در حد سن بچه ها تنظیم کردن، منتها به لپتاپ و به بازی های کامپیوتری که میرسه دیگه اصلا نظارتی نیست. اونا که دیگه حالا به مرور بریم جلو آسیباشو دونه دونه میگیم و روش صحبت میکنیم. خب پس پرخوری و زیاد نوشیدنم از عوارضشه. از همه مهمتر دوستان اینه که بچه اعتیاد به تماشای تلویزیون میگیره. چی؟ اعتیاد. یعنی در هر شرایطی هر روز باید تلویزیونش رو
روشن.
دقیقا شب تا دیر وقت تلویزیون رو میگه خاموش نکن. گریه میکنیم که نباید تلویزیون خاموش کنیم.
به صدا عادت کرد.
آفرین. بسیاری از خونه ها اینجوریه که صبح که بیدار میشن اول کلید تلویزیون روشن میکنن، شب هم دیگه تا آخرین ساعتی که بیدارن تلویزیون روشن و این خیلی خطرناکه. و تازه خوراکی که تلویزیون به بچه های ما میده چی به بچه ها میده؟ چه خوراکی؟
آخه بیچاره تلویزیون فکر میکنه همش این فیلم ها و برنامه‌هایی که میزنه یه بچه های قوی از لحاظ انرژی نمیشن مثلا متحرک بار میده. اصلا که اصلا اینجوری نیست. من خودم پسرم رو الان خب خیلی کمتر شده چون انقدر سطح بعضی برنامه ها رو دیگه دوست نداره. بعد ما کاری کردیم که مثلا علاقش با ما یکی بشه. مثلا مثلا یه فیلمی اصلا مناسبش نیست، همش داره اینو میزنه، همش داره مش میزنه، دورم همش داره میجنگه، احساس کنم پسر من همش این حالت داره بهش دست میده. نشستم بگم فقط اینجوری شد، اون بودم من از این برخوردکی اصلا خوشم نمیاد، بیا یه چیزی یه کار دیگه بکنم. وقتی اینو نشون میده مثلا خیلی طول کشید تا این اتفاق افتاد، چون خیلی اینو دوست داشت، ولی الان دیگه وقتی میذاره ناخودآگاه خودش میره به یه سمت یا بازی دیگه.
دقیقاً ببینید با... یعنی راهکار جدا کردن بچه از تلویزیون همینه. یعنی تا زمانی که برای بچه ما یه فعالیتی جایگزین، یه کار جایگزینی نداشته باشیم، غیر ممکنه بتونیم بچه رو از تلویزیون جدا کنیم. دقیقاً یعنی باید خودمون رو یعنی خودمون بریم کنار بچه، باهاش مشغول بازی بشیم، مشغول یه فعالیتی بشیم تا تلویزیون رو رها کنه. آره، حالا الان دونه دونه رو صحبت میکنیم اینا رو. خب دوستان توجه بفرمایید، این در مورد تحریک اعصاب سمپاتیک و ترشح بیش از حد هورمون آدرنالین و اینکه هیجانات بچه ها تخلیه نمیشه، این بالا موندن میزان آدرنالین در خون عوارض زیادی داره. حالا اینا رو توی پاورپوینت من آوردم، الان متاسفانه امکان دیدنش نیست که شما ببینید، ولی میدم خدمتتون تو گروه. دونه دونه اینا رو جدا کردیم و آوردیم. اول از همه آسیبی که مقدار زیاد آدرنالین در بدن ایجاد میکنه، آسیب به عروقه، یعنی رگها یه جورای شکننده میشن و شخص مستعد دور از اون سکته مغزی و یا قلبی میشه، حملات قلبی و خطر سکته مغزی. پس بنابراین اگر در هر حالتی تا جایی که ممکنه بچه رو یه کیسه بوکس کنارش بذارین، یه نمیدونم متکایی، یه چیزی در حالت که داره فیلم میبینه و احساس میکنه بچه هیجانی شده، حتما هیجاناتش رو تخلیه کنه، مشت بزنه به این کیسه بوکس، به این متکا. اگر نمیدونم اونجا صحنه شمشیر بازی و این دو چیزا میبینه، حتما این شمشیر پلاستیکی دستش بدین بچه کوچیک که بازی کنه و اون هیجاناتش رو تخلیه کنه، میزان آدرنالین در بدنش بیاد پایین. بعد از اون اضطراب و تشویشه، یعنی وقتی آدرنالین در بدن بالاست، سطح اضطراب هم بالا میاد و تپش قلب پیدا میکنه بچه. دیدین رنگی سرخ میشه، دیدین یه حالتی از بیقراری نشون میده. معمولا باعث سردرد و بیخوابی میشه میزان بالای آدرنالین. یه دلیلی که بچه ها دیر وقت هم شده میبینید چراغا هم خاموش کردین، بهش هم گفتین ساعت 9 باید بخوابی، ولی هنوز خوابش نمیبره، همون مقدار بالای زیاد آدرنالین در خونه و باعث بیخوابی بچه شده. بعد درونگرایی و افسردگی هم که باز از عوارض همون بالا بودن میزان آدرنالین در خونه. خب در مورد تلویزیون یه صحبت مختصری کردیم. و اما کلن فضای مجازی، رسانه‌ها، بازی‌ها، تلویزیون و البته اینترنت، مهمترین آسیبی که به بچه‌های ما زده انقراض طفولیته. یعنی چی؟ یعنی کلن دیگه بچه‌ها کودکی نمی‌کنن. مثل بزرگسالان لباس می‌پوشن، مثل بزرگسالان سلیقه‌شون مثل بزرگسالان، رفتارهای اجتماعیشون هم مثل بزرگسالاست. اینا اصطلاحاً میگن که اون معصومیت دوران کودکی از بین رفته. یعنی یه دفعه بچه‌ها از کودکی انگار پرش میزنن به دوران بزرگسالی و این خیلی خطرناکه. خلاقیت بچه‌ها کلاً از بین میره. استراب و تشویش، خشونت، افسردگی، اینا خب همه عوارضیه که در نتیجه از بین رفتن کودکی به وجود میاد. بازی های رایانه‌ای هم که دیگه حرف نزنیم در موردش. یکی از مسائلی که متاسفانه ما به عنوان حالا جامعه مذهبی بهش توجه نمی کنیم و در بازی های رایانه‌ای به بچه ها میدن، شرک به خالقه و اینکه خب کو خدا، خدا کجاست؟ نمیدونم حالا تا حالا شده بچه هاتون بیان جلو شما بشینن و بگن خدا کی گفته اصلا خدایی هست؟ یه جوری بیدینی، یه جوری معنویت زدایی میشه از همه چیز و همه چیز شده مادیگرایی، انسانگرایی، اومانیسم رو دارن تبلیغ میکنن. این مهمترین خطریه که در بازی های رایانه‌ای هست. یا مثلا دیدین بعضی از این بازی ها عمدن اون جایی که دشمن و استاده رو حالت گنبدی مثل مسجدهای ما ساختن، یعنی عملا دارن به مسجدهای ما حمله میکنن. بعد یه سر اغراض سیاسی معمولا هست، تبلیغ شیطان پرستیه، قمار و شرط بندیه. اصلا بچه ها وقتی که بازی کامپیوتری انجام میدن، چون مرتب بهشون جایزه داده میشه، یه جوری شرطی میشن، یه جوری مدام دوست دارن این بازی رو ادامه بدن تا به یه جایی برسن. در بازی های قدیم، بازی های فیزیکی مهم نبود، حالا دارن هفت سنگ بازی میکنن، دارن نمیدونم فرض بفرمایید وسطی بازی میکنن، حتی بازی های پسرانه فوتبال به هر حال برد و باخت داشت و خیلی مهم نبود. اما بازی های کامپیوتری این برد و باخت حالت قمار میشه، یعنی بچه ها هی دوست دارن ادامه بدن بلکه ببرن. یه جوری فسادای طنزآلود داره توش، متاسفانه دشنام، فحش، خون و خون ریزی. اصلا بعضی از این بازی ها یه جوریه که اگر خون بیشتری ریخته بشه و اون صفحه مانیتور بچه خونی بشه، امتیاز بیشتری میگیره. بعد آسیب به بقیه، بکش بکش بقیه رو بتونی بزنی، و متاسفانه قتل، خودکشی، سکس، روابط حالا دختر و پسر، بعد استفاده از مواد مخدر، آزار جنسی، روابط جنسی، همه اینها در بازی ها داره به بچه ها یاد داده میشه. ماها چون خیلی عقبیم از بچه ها و از دنیای بچه ها و از بازی های بچه ها زیاد اطلاع نداریم، نمیدونیم چی کار میکنن. همطور که خدمتتون گفتم، اون سایت چی خوبه یا سایت کدومو، حتما مواقعی که بیکار میشون رو نگاه کنید و بعد پا به پای بچه ها بشینید، باهاشون هم صحبت بشید، ببینید چه بازی میکنه، برید از اون سایت پیدا کنید، آسیبای اون بازی رو پیدا کنید، بعد خیلی دوستانه و صمیمانه با بچه هاتون صحبت کنید، بگین که من خوندم که همچین مسائلی توی اون بازی داره گفته میشه، درسته؟ نظر تو چیه؟ بدور از هر گونه سرزنش و قضاوت، مبادا بچه ها رو قضاوت کنید. یه بار دیگه هم خدمتتون گفتم، در استفاده از ضمیرها، افعال با بچه ها باید خیلی مراقب باشید. به جای اینکه مثلا بگیم تو میری بازی میکنی، من کلافه شدم، فلان، تو این کاری کردی، تو اون کاری کردی، به جای این ضمیر تو، از ضمیر من بیشتر استفاده کنیم. یعنی بگیم من مثلا ناراحت میشم وقتی میدونم این فیلم یا این بازی همچین مسائلی داره و بچه خوب من، پسر خوب من، پسری که من بهش افتخار میکنم، پسری که تو مدرسه سرآمده، من میدونم بسیار داناست، خوشحال میشم که این بازی رو انجام نده. و ضمیراتونو به جای اینکه حالت تهاجمی باشه و بگیم تو این کار میکنی، تو فلان کردی، تو نمیدونم منو شرمنده میکنی، بالاخره از ضمیر من استفاده کنیم و حالت سرزنش، نصیحت و قضاوت به هیچ عنوان نداشته باشه. در وضع قوانین گفتیم قانون وضع کنیم تو خونه و اون خوراک رسانه ایمونو کم کنیم، اگر خاطرتون باشه یه چند تا اصل رو گفتیم، حالا اینو باز من دوباره تاکید کنم.
ببینید در مورد گفتگو با نوجوانان، اگر خاطرتون باشه در دوره قبلی گفتیم،
نه با نوجوانان، با همه، حواستون باشه اون کمربندی که ماها رو کنار هم نگه می‌داره، نوجوان رو کنار ما نگه می‌داره چیه؟ یه رابطه خوب، آفرین، یه رابطه خوب. و در مورد انواع رابطه گفتیم بهترین رابطه، رابطه برد برده، یعنی گفتگو، تعامل طور اتفاق بیفته که هم ما برنده باشیم هم بچه. یه جوری نباشه بخوایم مرچگیری کنیم، بخوایم اونو محکومش کنیم، بخوایم بگیم آره دیدی مثلا بالاخره آره فهمیدم چیکار کرده، دقیقاً موچتو گرفتم، متوجه شدم. رابطه برد برد باشه، یعنی بعد از این که صحبت کردیم پسر ما، دختر ما احساس کنه اونم برنده شده، اونم حرفایی برای گفتن داشته و اونم ما رو به یه چیزای متقاعد کرده، اونم احساس برندگی داشته باشه. موضوع دیگه، ببینید باز این کلید واژه رو حواستون باشه، ما بهش میگیم کلید واژه زمزم، یعنی برای گفتگو و صحبت حالا با هر کسی به خصوص در مورد نوجوان زمان بسیار مهمه. ما کی با بچه صحبت کنیم؟ چه موقع باشه؟ آیا مثلا آخر شب که تقریبا ساعت 11 شب به بعد همه پرت و پلا میگن، 11 شب به بعد به هیچ عنوان وقت صحبت کردن با هیچ کس نیست، یا مثلا موقعی که هم مدرسه میاد خسته است، حوصله نداره، گرسنه است، کم خوابه، به هیچ عنوان نباید با نوجوان صحبت کنیم. بعد مکان صحبت کردنه، این زی بعدی، زبان و اینم مقدار چقدر صحبت کنیم. خب در مورد مکان صحبت کردن، کجا؟ آیا تو جمع سرزنشش کنیم، دعوا کنیم، یا مثلا پیشه فرض کن پدرش خسته کوفته از راه رسیده، چه میدونم از صبحم با 100 نفر سر کله زده و کلافه است، به محض اینکه از راه میاد داره به قول ما در اصطلاح خودمونی میگیم چغلیه بچه رو کردن، من دیگه خسته شدم، این پسرت به حرف من گوش نمیده، خودت بیا یه چیزی بگو، یعنی پای پدر رو وسط میکشیم و میخوایم اون بیاد کارو درست کنه. و یا عرض کردم در جمع، در مهمونی پیش دوستاش، به هیچ عنوان جوونا و نوجوونا رو پیش دوستاش نصیحت نباید بکنیم. حالا اسم شما میگیم نست، گفتگو، اصلا صحبت باید در خلوت و بین دو نفر باشه، حالا پدر و پسر، مادر و پسر، مادر و دختر، و صحبت کردن در جمع اصلا مناسب نیست. بعد زبان صحبت کردن، از چه زبانی استفاده کنیم، چه جوری صحبت کنیم. خب چی بگیم با نوجوانا، چه جوری صحبت کنیم؟ آفرین، محبت، دوستانه، صمیمانه، زبان نرم و لعین، بله عزیز من، پسر خوبم، نمیدونم نور چشم من، و کلی اول باید ازش تعریف کنیم، خوبیاشو بگیم، این که به تو افتخار میکنم، این که تو باعث سربلندی منی، من تو رو در هر شرایطی و بدون هیچ قید و شرطی دوستت دارم، یعنی فارغ از رفتارت، فارغ از این که تو چی کار میکنی، چی کار کردی، در درجه اول اون دوست داشتنمونو با زبان صمیمانه، دوستانه و صادقانه بهش بگیم. بعد بگیم ولی اگه اینجوری باشه من خوشحال‌تر میشم، من، از ضمیر من استفاده کن، نه از ضمیر تو. و بعد مقدار صحبت کردن، وقتی خیلی صحبت میکنیم جوانا چیکار میکنن؟ سرمو خوردی، تموم نشد، مامان ول کن دیگه، دیدین؟ دوباره شروع کرد. ببینید کوتاه‌ترین جملات باید استفاده بشه. اگر خاطرتون باشه دوره قبلم گفتیم پدری و مادری یعنی داشتن دو گوش شنوا، همین، یعنی از هر 10 تا جمله‌ای که بچه میگه ما یک جمله صحبت کنیم. تازه به جوانی و نوجوانی که میرسه اجازه بدیم اونا 20 تا جمله بگن، ما یک جمله بگیم. و چقدر خوب صحبت میکنن، یعنی وقتی در مورد هر چیز قرار صحبت کنیم و اون از ما سوالی میپرسه، اول بگیم تو چه فکر میکنی، نظر تو چیه، نظر خودشو بپرسیم. وقتی نظر اونو بپرسیم اصلا خیلی از صحبت‌ها رو میشه از گفته‌های خودش برداشت کنیم و دوباره انعکاس بدیم به خودش برگردونیم. دقیقا بهش بگیم پس من اینجوری متوجه شدم. یادتون هست تو اون روابط دوره قبل میگفتیم؟ بگیم پس من اینجوری متوجه شدم که این بازی مثلا ها داره خانواده رو یه جوری بیارزش میکنه. مثلا من اینجوری از صحبت تو متوجه شدم، درسته؟ باز یه جمله ما میگه منتظر میشیم اون توضیح بده، اون به ما بگه و ما بیشتر دو تا گوش شنوا در مقابل نوجوان داشته باشیم. بعد از مطلب بعدی در این قوانین پذیرش اینه که از تشویق و تنبیه مناسب استفاده کنیم. یعنی یه جایی که فرضاً اگر ما میبینیم بچه‌مون مثلا ها یه کار انجام داده، فرض بفرمایید امروز از راه رسیده شروع کرده به انجام تکالیفش و مثلا سراغ گوشیش نرفته، سراغ لپتاپش نرفته، حتماً و حتماً شده به صورت عاطفی و به صورت کلامی ازش تشکر کنیم، تشویقش کنیم و بعد بگیم به خاطر اینکه شما این کار انجام دادی مثلا جمعه حتما سعی میکنیم بیرون بریم یه دوری بزنیم. بعد وقتی که خشمگین و عصبانیم کلن حرفی نزنیم. بله، نصیحت ممنوع، کلن ممنوع. ما ساعت 11 شب 12 شب در اتاق بچه رو یه دفعه باز میکنیم، میبینیم از زیر پتو نور موبایلش مشخصه، خشمگین و عصبانی میشیم، ممکنه بریم گوشی رو ازش بگیریم، پرت هم بکنیم به دیوار بزنیم. آره، این بدترین حالته. و حواسمون باشه موقعی هم که صحبت میکنیم، حالا جوان ما فرزند در این استفاده از زالا گوشی لپتاپ رعایت نکرده یه اصولی رو، یه دفعه همه پلای پشت سرمون رو خراب نکنیم. یه دفعه برنگردیم بگیم همه چیزش رو زیر سوال ببریم، بگیم آره تو مثلا اینجا اینجوری بوده، نمره ریاضیت هم فلان شدی، مثلثاتت هم که معلمت راضی نبود، درسته؟ بزنیم همه چی رو خراب کنیم که دیگه وقتی ببخشید متشکرم دست شما درنه. وقتی همه پلا رو خراب کنیم دیگه چیزی برای از دست دادن اون جوان و نوجوان نداره دیگه. همه رو ما زیر سوال بردیم یه چیزی برن انشاءالله. بله، سرزنش گفتیم اکیدن ممنوعه، تهدید ممنوع، به خصوص تهدیدایی که میگیم دیگه از فردا اگر این موبایلتو بهت دادم، اگه مثلا نمیدونم لپتاپتو نمیدونم نبردم نذاشتم مدرسه، اگه فلان نکردم، این تهدیدا همیشه نتیجه بد میده. چرا؟ چون خیلی از اوقات ما در حالت عصبانیت این تصمیمو گرفتیم و بعد نمیتونیم عملی کنیم و بعد گذاشتن مثلا لپتاپ در مدرسه اصلا مقدور نیست و بنابراین خودمون قانون خودمون رو نقض کردیم و خودمون همه چی رو خراب کردیم. بعد مسئله دیگه اینه که دارکوب نباشیم. دارکوب دیدین دیگه تق تق میگه. بعد وقتا زیاد صحبت کردن اصلا اهمیت و ارزش صحبت رو به میبره. وقتی این مدام میگیم بذار کنار اون موبایلو، بذار کنار اون نمیدونم بی صاحب و بله هزاره، هی میگیم بذار کنار، هی میگیم تمومش کن، بس دیگه. انقدر که تکرار میکنم دیگه حرفمون براش بی اهمیت میشه. یک بار بگیم، قاطعانه بگیم و بعد اگر اهمیت نداد، حالا بچه توجه نکرد، بعد بریم سراغ باز روشای دیگه. روشای دیگه چیه؟ خب از یه سری چیزا محروم بشه. فرض کنید اگه ما میبینیم تا 12 شب بیداره، موبایل زیر پتو روشنه و مطمئنیم فردا برای مدرسه خواب میمونه، فردا صبح بیدارش نکنیم، بذاریم خواب بمونه، بلند میشه زمین و زمان رو به هم میزنه، چرا بیدارم نکردی؟ من پسرم مسئول بیدار کردن تو نیستم. موبایل داری؟ باید آلارم میذاشتی، آلارم میذاشتی میرم، حالا که دیر شده خودت میدونی و معاون مدرسه، خودت میدونی و مدیر مدرسه. بذاریم خودش عواقب کارش رو بدونه. بعد اون قوانینی هم که گذاشتیم حتما برای اونام این کار انجام بدید جان؟ ها همین دیگه. ببین این محبت ها، این که دلمون نمیاد، اینا باعث میشه کار خراب بشه. اتفاقا بچه ها خیلی خوب دست ما رو میخونن. یعنی اگر بدونن، بچه بدونه هر شب که اون میخوابه شما کیفش رو چک میکنید، برنامه شما مثلا مرتب میکنید، لقمه رو شما براش تو کیفش میذارین، آهسته آهسته دیگه همه اون کارا رو به شما واگذار میکنه. اتفاقا بذارین یه بار دفتر مشقش رو نبره، بذارید یه بار کتابش رو نبره، تکالیفش رو نبره. و اگر مدرسه اونا مثل مدرسه ما باشه که به هیچ عنوان زنگ نمیزنیم و میگیم امروز رو بدون دفتر مشق، بدون کتاب باید سر کنی، فردا اولین کاری که میکنه همون کتاب و دفترش رو میذاره توی کیفش. حتما برای بچه کوچکام این کارو بکنه. برای بیدار کردنشون هم اگر بچه ها رو عادت بدیم، خودشون یه دونه ساعت های کوچولو، من اولین چیزی که برای بچه هام حالا سعی میکردم اول سال تحصیلی بخرم، یه دونه از اون ساعت هایی که جیک جیک میکرد، خیلی اون موقع اینجوری بود، و برای هر کدومشون تو اتاقشون جدا جدا میگفتن تو باید خودت بیدار شی، تو هم خودت بیدار شی. شما فکر میکنی مثلا 6 و نیم بیدار شی به کارت میرسی، اون یکی دیگه فکر میکنه 7 هم بیدار شی میرسه، شما باید 6 و نیم، شما هم 7. من از 6 و نیم صبحانه رو آماده میذارم بلند شی، و من نمیرفتم سراغشون اونا رو بیدار کنم، چون اینجوری یواش یواش اعتماد میکنن که ما میخوابیم، بالاخره مامان ما رو بیدار میکنه، خیالشون راحت میشه. بله. مطلب بعدی هم این که در گفتگوهامون با بچه ها، با جوانان و جوانا، همیشه و همیشه اصل رو بر احترام و اعتماد بذاریم. اگر بچه ها احساس کنن ما بهشون اعتماد نداریم، اونا هم پنهانکار میشن، اونا هم حقباز میشن. ولی اگر ما در هر شرایطی طوری برخورد کنیم که ما به تو اعتماد داریم، ما میدونیم که من میدونم بچه‌ای بزرگ کردم، پسر من طوریه که صحنه های غیر اخلاقی رو توی گوشیش نگه نمیداره، یا مثلا این که میدونم کار خطایی نمی کنه، و اگر روزی کسی بهش پیشنهاد کار خطا داد، انقدر جرعتمن هست که بگه نه و نبگه و حاضر نشه. پس بنابراین مطلب بعدی اینه که اصل رو بر احترام و اعتماد بذاریم. بی‌اعتمادی همه چیزای خوب رو خراب میکنه. بله، داشتیم در مورد آسیبا میگفتیم. چایتون رو بفرمایید بعد شروع کنیم، چون وقتی صحبت میکنم شما هم سخت به چای خورده. خب دوستان، در مورد وضع قانون، این که تو خونه یواش یواش این خوراک رسانه ایمونو کم کنیم، کسی تصمیم می گرفتن تو این دو سه هفته کاری انجام شد تو خونه؟ مثلا شما گوشی خودتون رو کم کردین مصرفتون رو؟ بسیار عالی دیگه، خیلی عالی. چند نفر اینستاشون رو حذف کردن؟ اینستا به نظرتون بزرگترین آسیبی که داره چیه؟ حالا نه برای بچه ها، برای خود ماها. برای همه چیز احساس ناکافی بودن. بله، احساس نیاز کاذب. دقیقاً. چه نکات خوبی را اشاره کرد. اول از همه که همونطور که شما میفرمایید دزد زمانه. یعنی شما اینستا رو باز میکنی که فرض کنید نمیدونم دو تا سه تا پیج لباس داری ببینی، یه دفعه انقدر این به قول حالا اینستایا ریلز نشون میده به تو، ویدیوهای رو نشون میده که حالا اون آره فالوورای تو دارن اونا رو، یه دفعه نگاه میکنی میبینی یک ساعت زمان تو دزدیده و تو متوجه نبودی. و این عمر ما بسیار کوتاهه دوستان، خیلی کوتاهه، یعنی تا به خودمون به جنبی میبینیم تموم شده و رفته و این ساعت ها این ثانیه ها ایناست که از دست رفته. مسئله بعدی همینطور که شما فرمودین یه احساس ناکافی بودن در همه زمینه ها، چه از لحاظ ظاهر، زیبایی، نمیدونم قد، هیکل، از همه چیز ما احساس ناکافی بودن میکنیم، یا از نظر مسائل مادی دیگه، حالا ماشین، خونه، و اینکه ما به اندازه کافی خوشبخت نیستیم، به اندازه کافی توان مالی نداریم، به اندازه کافی من خوب نیستم. من خوب نیستم یعنی چی از ما میگیره؟ عزت نفس. عزت نفس از ما میگیره. در مورد بچه ها و نوجوان ها که این دیگه خیلی بیشتره. یعنی یه دلیلی که بچه ها مدام نق میزنن و میگن این زندگی به چه درد میخوره، اینم شد خونه، اینم شد ماشین، اینم شد مردم پدر و مادر دارن، ما هم پدر و مادر داریم، مردم سفر میرن، ما هم سفر میریم. چرا؟ به خاطر اینکه مدام میبینن این شاخه اینستاگرام دارن نمیدونم با هواپیما فرست کلاس دارن کجا میرن، سواحل نمیدونم کدوم کشور میرن، با چه لباسی، با چه ماشینی، با چه وضعی، یا خونه هاشونو از آب خوردنشون هم عکس و فیلم میگیرن، ویدیو میگیرن میذارن. و خب بچه ها و نوجوان ها هم میگن اونا هم زندگی دارن، ما هم زندگی داریم. بنابراین این نارضایتی، این ناراحتی از معمولی بودن که واقعا همه دوست دارن معمولی نباشند، متاسفانه خودشو نشون میده. الان کتاب، کلی کتاب نوشته شده در ستایش معمولی بودن، این که آدم معمولی باشه. همه اونایی که ما فکر میکنیم حالا فلان شرکت رو دارن، فلان خونه رو دارن، فلان ماشین رو دارن، فلان نمیدونم کمپانی رو دارن، خیلی خوشبختن، بعدن به جاهایی میرسن که دیگه میبینه از خونه در نمیان، یه دفعه درونگرایی عجیبی براشون اتفاق میفته، افسردگی های عجیب غریب اتفاق میفته. و ما شاید مثلا بعد از اون یه چایی با خانواده بخوریم خیلی بیشتر احساس خوشبختی کنیم تا اون که بزرگترین کمپانی مثلا فلان کشور رو داره. بنابراین حالا به عنوان یک توصیه، تا جایی که ممکنه در خوراک رسانه‌ای این رژیم رو از اینستا شروع کنیم، رژیم بگیرید آره، و اونو کم کنیم. و خیلی هم متاسفانه روی این نیاز کاذب که ایجاد میکنه روی پوشاک، به نظرم روی بازار پوشاک خیلی تأثیر گذاشته. یه ویدئویی رو من میدیدم چرخه یک تیشرت رو نشون میداد که چجوری یه تیشرت تولید میشه، از کجا شروع میشه و چقدر سرمایه هزینه میشه که یه تیشرت درست شه، و چقدر راحت الان این پوشاک نوع نوع همه دور انداخته میشه و باز مد جدید. سودشو کی میبره؟ تولید کنه دیگه، فروشنده ها. بله، نه که مدام مدل به مدل پوشاک به بازار میدن، دلشون که به حال ما نسوخته، جیب خودشونو پر پول میکنن. حتی یکی دو تا ویدیو هست، من اینو میذارم برای خانم جلالی به گروه ارسال کنن، اینا رو ببینید و واقعا آدم این حس بهش دست میده که کی میشه که خسته بشن، یعنی افراد کلن خسته بشن و بذارن کنار همه چی رو، همه این رسانه ها رو. باز هم مهمتر اخبار، اخباری که دست به دست میشه، باز هم پشت خبرها فقط پول حرف اولو میزنه، فقط و فقط پول. در شرایطی که این بارندگی در تهران و حالا شهرهای ایران اتفاق نیفتاده بود، اگر دقت میکردین رسانه ها و اخبار، حالا رسانه هایی که میگیم بیشتر همین رسانه های مجازی، اینو میگفتن که امسال با بحران بیابی و خشکسالی و فلان اینا رو ببین. به محض اینکه بارش برف شروع شد، باز برای اینکه اون مخاطبای خودشون رو یه جوری نگران نگه دارن و باز اخبار اینا رو دنبال کنن، بلا فاصله باز گفتن که نمیدونم حالا فلانی گفته که تابستانی بسیار گرم و سخت پیش رو داریم. خب حالا که چی؟ بالاخره تابستان میاد، حالا یا 2 درجه گرمتر یا سردتر. یعنی فقط میخوان افراد دنبال خودشون بکشونن رسانه ها و اخبار. خب یه مطلبی رو که من میخوام به عنوان آسیب رسانه ها خدمتتون بگم در مورد موجی شدنه، یعنی امواجی که این رسانه ها دارن و آسیبی که به جسم ما میزنن. میدونید که الان یکی از دلایل زیاد شدن کانسر و سرطان امواجی هست که در فضا هست. من گاهی فکر میکنم که مثلا این پارازیتی که روی شبکه های ماهواره میندازن، خب وقتی میتونه شبکه ها رو قد جا به جا کنه، یعنی مثلا یه شبکه رو شما الان داری نگاه میکنی یه دفعه پارازیت میندازن و حذف میشه، اون موجی که میتونه اون رو جا به جا کنه و شما اون تصویر رو دریافت نکنی رو بدن ما چه اثری داره؟ حتما خیلی اثرات مخربی داره. مهمترین آسیبی که حالا تحقیقات و پژوهش‌ها نشون داده، آسیب به گلبول‌های قرمز، آسیب به سلول‌های بدن، به خصوص به گلبول‌های قرمز. بعد اختلال در هورمون‌ها، حالا هورمون‌ها هم هورمون‌های جنسی و هم هورمون‌هایی مثل ملاتونین. ملاتونین می‌دونین هورمونیه که باعث میشه، یعنی شب که میشه هوا تاریک میشه در بدن این هورمون ترشح میشه و باعث میشه بدن نیاز به خواب پیدا کنه. یه دلیلی که الان متاسفانه بدخوابی، کمخوابی یا اون خواب رم و خواب عمیق در افراد حالا نیست، اینه که همین هورمون ملاتونین در بدن کمه و اخیراً توی مکمل ها این ملاتونین رو میان به صورت قرص و کپسول اینا به افراد میدن. خب امواج حالا موبایل، تلویزیون و لپتاپ، همه این رسانه ها یکی از اختلالاتی که در بدن ایجاد میکنه همین اختلال در هورمون ملاتونین، ترشح هورمون ملاتونین و هورمون های جنسی هست. بعد مشکلاتی که در ترشح آنزیم های بدن به وجود میاد و خب وقتی که آنزیمای حالا بیش از حد ترشح میشن باعث میشه که چاقی، مشکلات جسمی و اختلال در ریتم ضربان قلب به وجود بیاد. مثلا گفتم دیگه آدرنالین، ترشح بیش از حد آدرنالین باعث میشه که ریتم ضربان قلب تغییر کنه. پس اصطلاح موجی شدن، قدیم توی این موج انفجارا میگفتن طرف موجی شده دیگه، آسیب به سلول مغزش میخورد یا دور از اون سرطان خون، هزار یک حالا مشکلی که براشون به وجود میومد. الان امواج موبایل، امواج تلویزیون، امواجی که لپتاپ حالا دریافت میکنه، اینا هم یه جور موجی شدن در افراد به وجود میاره و خب اینا خیلی خطرناکه. بنابراین تا جایی که ممکنه ما باید کم کنیم مصرف رسانه‌مون. حالا به هر شکلی، به هر روشی که ممکن هست. خب تا حدود آسیبا رو گفتیم، چی کار کنیم که پیشگیری کنیم از این آسیبا؟ یه دونه دونه شما بفرمایید. رسانه ها. آفرین. وضع قانون. این قانونه چجوری وضعش کنیم؟
ما مثلا چون دوران تبلت داشت، الان نه. الان فقط پنجشنبه جمعه ها تبلت داشت.
بله.
دیگه راضی شده. اولا خیلی ناراحت می اومد و هزار تا چیز میگفت، مثلا منو دوست نداره اینا، همش دست داداش هستش و اینا، ولی الان نه، قشنگ راضی شده میتونه پنجشنبه جمعه فقط تمرین بذاره. دامن پسر بزرگی هم همینجور، اگه درسشو همه را انجام بده از گوشی استفاده میکنه، یا اصلا موقع خواب هیچکی تو گوشی تو رخت خواب نمیبره. من
خیلی عالیه، خیلی عالی. شما به افتخار خودتون یه دست بزنید اگه همچین کاری کرد. هیچ کی گوشی نمیبره سمت را. این خیلی عالیه. بله ببینید، این که میگه هیچ کدوم نمیبریم، این خیلی مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی دوربین اول از همه به سمت خودمون چرخوندیم. پدری که خودش تا نیمه شب گوشیش دستشه داره، حالا چی میبینه چی کار میکنه، نمیتونه به پسر جوانش بگه شما گوشیتو نبر.
بله خود شما
آره، ولی اگر قانون اینجوری باشه که همه گوشیاشون روی اوپن آشپزخونه رو میزه، حالا داخل
استفاده نمیکنن، یعنی اینجوری هم نکردیم که حالا ازشون بگیریم که حالا
بخواد، یا خودشون بزن روی میز تحریرشون. بله این خیلی خوبه و این قانونه با خرد جمعی باشه. یعنی حتی
آره. پول کشیدین اتفاقا عالیه. هرچی من و پدرش مثلا این کار انجام دادیم، شاید یکی دو ماه پول کشید تا این آثار رو دیدیم که حالا بچه ها خودشون دیگه نمیدن.
خیلی عالیه. بفهمید که نشستین تا حالا اعضای خانواده دور هم جمع شین و بگین میخوام، من متوجه شدم این آسیبا هست، نظر شما چیه؟ از جوانا بپرسین، از همسرتون بپرسین و بعد قلم و کاغذ بیارین بگیم میخوام یه سری چیزا رو با نظر همه، یه سری قوانین رو ریز ریز کوچولو کوچولو و به قول معروف حالت یه سطح شیب دار، یعنی آروم آروم اینا انجام بدیم تو خونه. شده یا هنوز شرایطش برام نیست؟
شده ولی ننوشتیم. مثلا هر کی گفتیم علت این اخلاقت چی بوده، این کارا رو کردیم ما.
ولی اگر بنویسید خیلی خوبه ها، خیلی خوبه. وقتی یه چیزی مکتوب میشه، حتی ببینید کارهایی که میگن در یک روز میخوان انجام بدین، وقتی اینا رو بنویسین، یعنی به قول انگلیسی هم میگن تو دو، اینا رو باید انجام بدم امروز، اینا رو بنویسید و بعد دونه دونه هر کاری که انجام میدین خط بزنین، خیلی راندمان کار بیشتر میشه. یا مثلا اهدافی که دارین میگن خورد کنین، بگین مثلا فرض کنین میخوام الان، فرض بفرمایید بچه رو مثلا نمرش الان 12 است، میخوام برسونمش به 18. بهش بگین مثلا توی این 20 روز من انتظارم اینه که شما از 12 برسی به 14. نگین یه دفعه به 18، بگین از 12 خودتو برسونی به 14. حالا چی کار کنیم؟ مثلا شما تا الان روز یک ساعت فرزن ریاضی میخوندی، از امروز یک ساعت و 10 دقیقه باشه، یک ساعت و 20 دقیقه باشه. یعنی آروم آروم آهسته آهسته روی سطح شیبدار اینو اعمال کنید و خورد کنید، هدف ها رو خورد کنید، زماندارش کنید. ببینید هنر یک مشاور، یک درمانگر، شما اگر مراجعه کرده باشین یا بچه ها رو برده باشین حالا برای برنامه ریزی درسی، برای هر چی پیش مشاور و درمانگر، هنرش اینه که زمان رو معنادار میکنه. یعنی برای بچه، یه بچه که حالا اینو داخل پرانتز داشته باشین، من اینا رو بعضی چیزا رو داخل پرانتز میگم، ولی معمولا حرفای داخل پرانتز هم مهمتر از اون حرفایی که توی پاورپوینت آوردم. یه بچه که عزت نفس پایینی داره و همش میگه من به درد نمیخورم، من باشم و نباشم چه فرقی میکنه، اصلا هیچکی به من اهمیت نمیده، من مهم نیستم، برای هیچ کس مهم نیستم، نه خودش خودشو دوست داره و نه احساس میکنه بقیه دوستش ندارن، در مورد برای افزایش عزت نفس بچه یه کاری که مشاور و درمانگر انجام میده، میاد بهش میگه یه جدول تنظیم کن، توی این جدول یه طرف بنویس زمان، یه طرف بنویس موفقیت. بعد بیا موفقیتاتو اینجوری زمان بندی کن، مثلا بگو امروز چه موفقیتی داشتم، بعد بگو بود در یک هفته گذشته چه موفقیت هایی داشتم؟ بعد بگو در یک ماه گذشته و بعد بگو در یک سال گذشته. حالا فکر کنید این انتهای این جدول است دیگه، این پایین. معمولا برای همه وقت زمان طولانی میشه، یعنی مثلا من از شما بپرسم در یک سال گذشته چه موفقیت هایی داشتیم، چی میگین؟ بگین یکی یکی موفقیتاتون. جان؟ در یک سال گذشته هیچ موفقیتی نداشتیم. باشگاه رفتی؟ خیلی خوبه. دیگه؟
همین کلاسه که اومدیم. من خودم به شخص برای خودم برای شخصی همین جدولی که شما فرمودین و فکرم دو سی سالی هر هرمین کردم. کارای شخصی ما که بعد از چند حالا نیم ساعت یک ساعت اضافه شده.
خیلی عالی.
قرآن بخونم. فکرم رو بگم.
چه خوب.
مطالعه کنم. به کارای منزن حالا زمانه مشخص رسیدگی کنم. بعد یه میتونی قالی کوچولو دارم، اون قالی رو روزی مثلا اینقدر ببافم.
آفرین بشون.
اینجور کارم.
آفرین. برنامه ریزی کردیم برای روزاتون، هدف گذاری کرد. خب اگر بخواد کسی دیگه میخواد بگه در یک سال گذشته چه موفقیت هایی داشته؟ در یک سال هیچی نداشتین، حتما بوده، غیر ممکنه. موفقیت هایی که مربوط به خانواده میشه، برای خانواده چه کاری کردین؟ بابا فرش و خونه رو که عوض کردین، یه وسیله تو خونه اضافه کردین، حالا هوا بقیه رو عوض کنین، چه کردین؟ مثلا دختر عروس کنیم، نمیدونم یه کار اینجا، سفر بزرگی به یه کاری کردیم دیگه. بعد در یک ماه گذشته وقتی بپرسن بازم راحت میتونید بگید، ولی وقتی بگم امروز یکم موفقیتاتون رو بگین چی میگین؟ آفرین. بله بله، همین که تونستین فرزن خواهر بعد از ظهرتون رو بزنین، بیان اینجا دوره هم یه کارگاهی که داریم با هم بشینیم و صحبت کنیم، این یه موفقیته. هم که صبح به موقع بیدار شدین، به اعضای خانواده صبحانه دادین، اونا به موقع رفتن سر کار، این یه موفقیته. درسته؟ در یک هفته گذشته فرض کنین هم که غذای خوب پختین، هیچ کدوم از اعضای خانواده شکر خدا مسموم نشدن مثلا، یا یه جوری بچه ها رو مدیریت کردین کسی سرماخورده نشده، یا مثلا یه تفریح بیرون بچه ها رو بردین، یا فرزن اگر مثلا همسرتون قبلا در هفته 10 بار عصبانی می شده، رفتار شما یه جوری بوده، این هفته 5 بار عصبانی شده، خشمگین شده، یعنی اون صفت خوب شوهرتون رو توش در آوردین، این میشه یه موفقیت. حالا عرضم این بود که درمانگرا، مشاورا، هنرشون اینه که میان زمان رو برای مراجعشون معنادار میکنن. وقتی یه دانش آموزی عزت نفس پایینی داره میگه من به درد نمیخورم، هیچکی به من اهمیت نمیده، ازش میپرسه موفقیت امروزتو بگو، میگه من موفقیت امروز نداشتم. یعنی چه خانم آقا؟ من اومدم مدرسه، دیگه کجاش موفقیت بوده؟ بعد درمانگر بهش میگه که همین که تونستی از رخت خوابت بلند شی، لباس بپوشی، بیای سر کلاس، نمیدونم مداد دوست رو زمین افتاده برداری بدی دستش، با 2 نفر بگی، بخندی، این موفقیته. یعنی اینا رو معنادار میکنه براش. حالا ما در مورد مصرف رسانه‌ای عرضمون اینه که اگر اینا رو زماندار کنیم، یعنی با یک زمان بندی ما بتونیم مصرف رسانمون رو کم کنیم، یه خودش یه هنره. فرضاً بگیم از امروز مثلا من تا همین الان روزی 1 ساعت 2 ساعت اینستا میرفتم، الان اینو میکنم میشه 1 ساعت و نیم، میکنمش نیم ساعت، یا فقط مثلا بعد از نهار که دیگه حالا حوصله ندارم کار دیگه انجام بدم یه نیم ساعت نگاه میکنم، یا به گفته ایشون تا الان مثلا موبایل رو میبردم داخل تخت خواب، دیگه الان نمیبرم، میذارم روی میز، میذارم روی تخته و بعد میخوابم. اینا رو آروم آروم وارد زندگی میکنیم. بعد همطور که شما گفتین حتماً و حتماً یه سری استثناها بذاریم توی اون قانونی که وضع می‌کنیم. بگیم مثلا روزای تعطیل حالا به جای یک ساعت دو ساعت باشه، یا فرض کنین روزای مثلا ایام عید حالا یه مقدار این محدودیت‌ها رو کمش می‌کنیم، یه ذره انعطاف هم داشته باشه. مسئله بعدی این که ترازو و مقیاس داشته باشیم، یعنی نگیم مثلا کمتر، این کمتر یعنی چقدر کمتر، یعنی زمان بهش بدیم، با زمان معنادارش کنیم کمتر و بیشتر. بعد مسئله بعدی این که به صورت جدی بگیم قوانین رو، ولی با محبت جدی باشه، منتها خشن نباشه. پس اعمال قانون به صورت جدی و با محبت، و البته ضمانت اجرایی داشته باشه قوانینمون. اگر ضمانت اجرایی نداشته باشه فایده‌ای نداره. بله. بعد تشویق و تنبیه متناسب داشته باشیم. حواسمون باشه وقتی بچه‌ها رو تشویق می‌کنیم همش تشویق مالی نباشه که بچه‌ها شرطی بشن، کاسب کار بشن. این شرطی شدن بچه‌ها مثلا گاهی اینجوری باشه، فرضاً حالا که تو از اول سال تحصیلی دیگه موبایل تو فرضاً اینستا تو حذف کردی، نمیدونم تلگرام تو حذف کردی و فقط درس تو حالا از روش از شبکه شاد استفاده میکنی، منم قول میدم مثلا تابستون برای یه دوچرخه کوهستان بخرم. یه اینجوری یه تشویقای این شکلی، نه که الان خب دیگه امروز استفاده نکردی حالا بیام مثلا این 500,000 تومان مال تو. خیلی کاسب کار بچه ها رو بار نیاریم. سعی کنیم کنترل درونی در بچه ها ایجاد کنیم به جای کنترل بیرونی. یعنی به بچه ها خود ارزیابی و خود تنظیمی یاد بدیم. یعنی خود بچه بیاد بگه مامان مثلا دختر خانمتون آقا پسرتون بیاد بگه که ببین من دیگه الان مثلا از ساعت 1 دیگه کلن اصلا سراغ گوشیم نرفتم، الانم 9 شبه دارم درس ها میخونم. و بهترین تشویق اونجور وقتا در آغوش کشیدن بچه ها، بوسیدن بچه ها، ابراز عاطفه بهشون و ابراز خوشحالی، بچه خوشحالی شما رو ببینه و ببینه چه راحت تونسته مادرش رو خوشحال کنه. مسئله بعد این که مطالعه کنیم، اطلاعات داشته باشیم، خودمون رو به سطح بچه ها برسونیم و فعالانه کنار بچه ها باشیم. با افزایش مطالعه و آگاهی خودمون فعالانه کنار بچه ها باشیم. مسئله بعدی هم اینه که موش و گربه بازی نکنیم، مچگیری نکنیم. مثلا بعضی وقتا مامانا میگن که من مثلا آینه داخل پذیرایی رو یه جوری گذاشتم آفرین که اتاق بچه رو ببینم، بعضی وقتا اصلا تصویر مانیتورش رو میبینم، او خودش نمیفهمه ولی من میبینم، یعنی یه جوری موش و گربه بازی میکنم، انگار میخواد مچ بچه رو بگیره. گفتیم ما باید بنامون بر اعتماد و احترام باشه. بله احترام بذاریم به حریم خصوصیش، ولی انقدر از نظر انگیزه های معنوی و اخلاقی بچه‌مون رو قوی بار بیاریم که خودش سراغ یک سری مسائل نره و هیچ موقع هم دنبال این که مت بچه رو بگیریم نباشیم. یه سری از اوقات باید خودمون رو به تغافل بزنیم. چند تا راه برد حل تعارض تو کتاب فرزند پروری، فرزند خودت رو فالو کن، که حالا آقای آلیشاه گفتن تهیه کردن برای خانما و میارن خدمتتون، یه چند تا روش برای حل تعارض گفتن تو این کتاب و این روش ها رو یه جوری به حیوان ها ربط دادن. مثلا راه برد اولی که برای حل تعارض ها یا چالش ها توی خانواده موقع حالا استفاده از رسانه ها میگن این راه برد استفاده کنید، راه برد لاک پشتیه. لاک پشت چه خصوصیتی داره؟ آره یه جایی اجتناب میکنه، سرش میبره تو لاکش، سکوت میکنه، درسته؟ خب اینجا همین آقای نویسنده میفرماین که یه جاهایی شما دقیقا مثل لاک پشت باید خودتونو به ندیدن بزنید، خودتونو به تقافل بزنید. اصلا از نظر من، از نظر من به عنوان حالا یه شخص، نه به عنوان یه مشاور، میگم که نصف زندگی تقافله، نصف زندگی تقافله. خیلی وقتا یه سری چیزا رو باید بگی ندیدم و بگذری ازش، بگذار و بگذر. آره، شما اگر یه وقتی یه صحنه ای رو مثلا توی گوشی دختر خانمتون، آقا پسرتون، یه عکس غیر اخلاقی رو میبینید، شما و پدرش البته، ببینید، باز این داخل پرانتز میگم، اون داخل پرانتز میگم مهمتره، در اصول تعلیم و تربیت میگن اگر پدر و مادر حتی در مورد یه تربیت غلط، حتی تربیت غلطه، دو تا پدر و مادر با هم همسو باشن، بهتر از این که مادر به یک سو بچه رو بکشونه و پدر به سوی دیگه. یعنی مادر بگه بذار بابات بیاد، یعنی از مادر حساب نبرن، و یا پدر بگه مثلا یه وقت این کار انجام میدیم که مامانت نباشه، یعنی به قول ما ها مثلث تشکیل بدن، پدر با پسر یا پدر با دختر یا مادر با پسر، مادر با دختر. حتی در مواردی که میدونیم غلطه بازم همسو باشن، یه جوری پدر و مادر با هم همراهی کنن و خودشون اول با مسئله کنار بیان و در یک جهت باشن. خب حالا عرض این بود که چه پدر چه مادر اگر یه صحنه ای رو دیدن، یه عکس رو توی گوشه بچه دیدن، به هیچ عنوان بلافاصله نباید به روی بچه بیاری، باید خودتو به تقافل بزنی، راهبرد لاک‌پشتی، وایسی، اولا که خشمت فروکش کنه، عصبانیتت فروکش کنه. اگه دیدی یه سایت رو بچه سرچ کرده، جستجو کرده، یه سایت غیر اخلاقی، بعد که دیگه یه عصبانیت خشمت فروکش کرد، در یک موقعیت اون زمزم یادتونه، در یک زمان مناسب، در یک مکان مناسب و با یک زبان لین بشینید با هم صحبت کنید، بگید که خب مثلا دخترم، پسرم، حالا شروع کنید از دور و نزدیک و قصه به بافین و مثلا من تو مدرسه بودم، بعد مادر یک از دانش آموزا اومد و بعد اینجوری شد و گفت همچین صحنه رو دیدم توی گوشی دخترم، بعد من اونجا خیلی متاثر شدم، گفتم مگه همچین چیزایی هم هست. بعد زمان میدین، وای میستین بچه صحبت کنه، اون نظرش رو بگه، چی میگه. بعض وقتا وجدان بچه رو بیدار میکنید دیگه، بعض وقتا خودش میگه آره مامان، مثلا گاهی به محض اینکه سرچ میکنی مثلا گوگل یه چیزی برات بالا میاره، نمیخوای تو اون سایت رو ببینی ولی گوگل بالا میاره. یا مثلا گاهی دوستای آدم یه عکسی برای آدم میفرستن که دوست تو نمیخوای ببینی ولی اونا فرستادن، حالا یادت میره حذفش کنی، توی گوشید میمونه. زمان میدین، اون صحبت میکنه، بعد با هم نتیجه گیری میکنید که پس اگر هم بقیه فرستادن و اگر یه وقتی گوگل این سایت رو بالا آورد، گوگل این عکس رو به تو معرفی کرد، اینستا نمیدونم به تو نشون داد، بلافاصله باید حذف شه، بلافاصله باید نابود شه، بگذری تو گوشی نباشه. پس اولین راهبردی که برای حل چالش ها و تعارض در خانواده بهش میریم سراغش، راهبرد لاک‌پشتیه که بهش میگن اجتناب و سکوت. اصل تقافل از زمین بود که در تربیت خیلی مهمه. برای بچه های کوچیک باید از جایگزین کردن و سرگرم کردن استفاده کنیم. بچه ای که حالا گوشی مدام داره بازی میکنه، یه جوری باید یه کار دیگر رو جایگزین کنیم که اون حواسش پرت بشه و ازش بگیریم. در برخورد با صحنه های غیر اخلاقی و یه چیزایی که از نظر ما هنجار شکنیه، ما هم قبحش رو از بین نبریم، قاف شکنی نکنیم، برو بچه ها نیاریم، بعدا به صورت غیر مستقیم به بچه تذکر بدیم. بعد وقتی هم که تازه میخوایم خطا رو تذکر بدیم، چند تا گام رو باید بریم. اول اینکه علت و ریشه اون خطای بچه رو جستجو کنیم. همطور که گفتم غیر مستقیم مطرح میکنیم و میگیم مثلا یکی دیگه بوده، اینجوری من شنیدم، اینجوری مطرح شده. خود بچه میاد میگه که حالا چرا اون عکس توی گوشی من بوده یا اون فیلم بوده توی گوشی من. بعد اینکه آیا عمدی بوده، سهوی بوده و یا نمیدونم کسی براش فرستاده، هر چی بوده، یا مثلا دنبال ویدیو میگشته مثلا برای درس علومش، فرزن برای زاد و ولد نمیدونم جانوران دنبال بوده، بعد یه فیلمی اومده روی گوشی. سهوی بودن و عمدی بودنش رو مشخص میکنیم. بعد زمینه اون لغزش رو، یعنی این که خب چی شده که حالا بچه من رفته دنبال این، چه عاملی باعثش شده، آیا کنجکاوی بوده یا نه، یا یه انحراف اخلاقی. چون بسیاری از کارا و خطاهایی که بچه ها انجام میدن ریشه در کنجکاوی داره و میخوان سرچ کنن ببینن مثلا چه میدونم بچه آره لباس نداشته باشه چه شکلی. بله؟
نه درست.
آره بسیاری از اوقات، یعنی اغلب اوقات ریشه در کنجکاوی داره و خدای نخواسته اینو بچه هست به بچه ها نزنیم که دیگه تو بدی، تو دیگه از دست در رفتی، تو خطا کردی، تو خلاف کردی، تو اینجوری، و بدتر کنیم کارو، خرابتر کنیم. خسته نباشید. مرسی، متشکرم. زنده باشین. ایشالله که خدا کمکمون کنه در روزگاری که یکی از سخت ترین کارهای دنیا والد بودن و پدر مادر بودنه، بتونیم انشاءالله پدر و مادر خوبی برای بچه همون باشیم. خب اینو دیگه سیوش کنید. من دست نمیدم.